نشدن و به مفهوم آن نرسیدن. اما موسفید مجددن برای آنها گفت: ببینید، اگر می خواهید از شر کسی یا چیزی در امان باشید، کوشش نکنید که او را بترسانید. دائماً به یاد داشته باشید، با ایجاد ترس امنیت قایم نمی شود و هیچگاه به مقصد خود نمی رسید. روزی یکی از استادان در یک سیمینار گفته بود که در 80% شهرهای افغانستان آثار تاریخی و باستانی موجود است که 10% تحقیق در مورد آنها صورت نپذیرفته، که امروزه این گفته خیلی ها درست می نماید. با دریغ کارهای فرهنگی در 4 دهه اخیر تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده است. در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان پیرامون زیارت و شخصیت امام قتیبه رضی الله عنه مطلبی دارد که با هم می شنویم.
میگویند روزگار بغلان مهد علم و مدنیت، گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده و مردان بزرگی در اینجا آمده و رفتند. یکی از اینها بزرگمرد از جهان اسلام امام قتیبه بغلانی است که عمر در اینجا تدریس کرده و در همین ولایت درگذشته و مدفون می باشد. آرامگاه این محدث مشهور اسلام بر فراز تپه کوچک در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است و زیارتگاه مردمان زیادی از سرتاسر افغانستان. جسد امام قتیبه بغلانی تقریبا 50 سال قبل به اینجا آورده شد، اما قبل از آن در گوشه دیگری از همین بغلان مرکزی دفن بود که بنا به گفته مردم لب دریا بود و معروض به خطرات آب و سیلاب. حاجی عبدالکبیر اسلام دوست از عالمان دینی ولسوالی بغلان مرکزی و یکی از ارادتمندان امام قتیبه رحمت الله علیه میگوید:
امام قتیبه علیه الرحمه اصلا یه از بلخ می باشد. زمانی که به خاطر تدریس و درس در بغلان می آید، زمانی که وفات می کنید می قسمت های لبای دریا دفن می شود. وقتی که آبخیزی می شود به تکلیف می شود، باز دوست باز بزرگا در خوابی را می بینه و به طالبای خود می گوید ما به تکلیف هستم و اینیره می گرند. بزرگا جمع می شود، کلشان می برند از لب دریا را در یک تپر به نام منطقه شفیفیل گادیا می گن، در اونجا دفنش می کنند. باز یک وقتی که علا حضرت ظاهرشاه در بغلان می آید و در سنه 44 دیگه ای در خوش می آید، بعد از ویر به والی هدایت می ده که این مبارک جسدش انتقال بدین در شهر جدید بره. بعد از اون سنه این مبارک از او تپه شفیخیل که در منطقه گادی های بغلان از اونجا انتقال می دن در این تپه موجوده که حال ما شما صحبت می کنیم و حضور داریم که به نام تپه امام قتیبه در شهر جدید بغلان این دفن می شود.
امام قتیبه بغلانی بلخی محدث مشهور جهان اسلام است و محدثین بزرگ چون امام بخاری و امام مسلم در کتابهایشان بخاری و مسلم که بعد از کلام الله معتبرترین کتابی در جهان اسلام می باشند نزدیک به 1000 حدیث را از وی روایت کردند. مولوی عبدالشکور عالم دیگری از ولسوالی بغلان مرکزی است که می گوید امام قتیبه همنشین، شاگرد و استاد بزرگترین پیشوایان دین بود و به همین سبب از جمله مهمترین امامان علم حدیث شمرده می شوند.
امام قتیبه رحمه الله شیخ الاسلام است. او شاگرد امام مالک رحمه الله است که او امام مذهب است. او استاد امام احمد ابن حنبل است. جای اصلی او بلخ است. یک منطقه است به نام دشتک. او استاد امام بخاری است. امام ترمیزی است.
مولوی نعمت الله راشد خطیب مسجد جامع شهر کونه ولسوالی بغلان مرکزی میگوید احادیث روایت شده از امام قتیبه به صورت کتابی در کتابخانه ها موجود است و اگر به آن مراجعه شود معلوم میگردد که این بزرگمرد تاریخ چه عظمتی در جهان اسلام داشته است.
حضرت امام قتیبه رحمه الله از ایشان در ذخیره احادیث در راستا و در جریان جمع احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خیلی ها اثر ماند و حتی بعض علما کرام احادیثی که امام قتیبه رحمه الله روایت نموده در ضمن یک کتاب مشخص را جمع نموده و انشالله در کتابخانه های اسلامی ما دریافت میشن.
حرف و حدیث های زیادی در مورد شخصیت امام قتیبه وجود دارد که بیان آن از حوصله این برنامه بدور است، اما آنچه که بر لوح مزار این بزرگوار نوشته شده اختصارا این است که ابو رجا قتیبه بن علی بن سعید بن جمیل یکی از محدثین بزرگ قرن سوم هجری به شمار می رفت و در سال 148 هجری قمری در چهارم رجب المرجب در قریه به نام دشتک ولایت بلخ تولد و در سن نوجوانی برای کسب علم حدیث راهی بغداد، شام و حجاز شده است. وی در سن کهولت به بغلان آمد و در ماه شعبان 240 هجری قمری به عمر 92 سالگی در همین جا وفات نمود و در جوار مسجدش در یکی از نقاط ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دفن گردید. حالا مرقد این محدث مشهور اسلام در 100 متری غرب سرک عمومی در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام می باشد.
اینجا مردم می آمدند در زیارت جندبغلا، مقامات دولتی می آمد، مراسم می شد، اینجا محافل می شد، مردم به زیارت از ولایت ها می آمدند، اینجا به باغا دیگاه بار می شد. ولی در سالهای اخیر یک سلسله مشکلات ها و ساحت لحاظ امنیتی وجود داشت، اونقدر مردم علاقمند نبودند بس مسائل یگان انفجار و یگان گپا.
از بدخشان، تخار، قندوز مردم می آمد به زیارت امام قتیبه. سابقه خوب پیش از انقلاب بسیار زیاد می آمدند دیگه، مردم تمام مردم از این از قندار مردم به زیارت امام قتیبه بغلانی میان.
باید گفت در جاجای ولایت بغلان افزون بر این که زیارتگاه های مشهور منصوب به شخصیت های معروف و اولی الله وجود دارند، آثار و آبده های تاریخی زیادی نیز دیده می شوند که نماینگر مدنیت بغلان قدیم هستند و گواه روشن بر باستانی بودن این ولایت در سطح کشور. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید شمار زیادی از کشورهای جهان از عایدات توریسم و سیاحت خارجیان در ساحات باستانی خود سالانه صدها میلیون دلار به دست می آورند و به همین خاطر در حفظ آبدات تاریخی و ساحات باستانی توجه خاصی دارند. اما در کشور ما افغانستان این ساحات باستانی که زمانی هزاران تورست را به خود جلب می کرد، امروزه از سوی زمین خواران غصب شده و به منازل مسکونی تبدیل می شود و اگر جلوه همچو زمین خارگی گرفته نشود، در عدم توجه ادارات زیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا چند سال دیگر هویت باستانی افغانستان به کوچه ها و پس کوچه های بدون ماسترپلان و خودسر تغییر شکل خواهد داد. از ولایت قندوز گزارشی در زمینه داریم که همکارم اجمل آریان تازه به مجله آزادی فرستاده است.
در ولایت قندوز ساحات آبدات تاریخی در حال تخریب و غصب قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز از تخریب و غصب ساحات باستانی و آبدات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی در این زمینه خواستار همکاری اند. 19 ساحه تاریخی در قندوز ثبت شده است که شامل بالایسار کوچک و بزرگ، قلعه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهر نگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، گلتپه، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگستپه، کنه قلعه خان‌آباد، قلعه زال و غیره می باشند. این ساحات و آبدات تاریخی که هر کدام قدامت تاریخی دارد، حالا مسئولان اطلاعات و فرهنگ می گویند که به دلیل عدم همکاری نهادهای امنیتی و مردم، این ساحات در حال تخریب و غصب قرار دارند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز با رادیو آزادی گفت که از این میان 14 حوزه آن در مرکز شهر قندوز موقع دارد و متواقی در ولسوالی های این ولایت اند.
یگانه چیزی که مورد نگرانی ما هستی است که ساحای تاریخی ما زیر تهدید است، چه تهدید امنیتی، چه تهدید غصب و حوادث طبیعی. ساحای تاریخی ما که زیر تهدید است بیشتر ساحای چلدختران است که تقریبا 90 درصد زمین از کسایی که زورمند باشند توزیع شده.
قاسمی با آنکه از این زورمندان نام نمیبرد، اما علاوه کرد که که بارها این موضوع را با مقامات وزارت و مسئولان ولایتی در میان گذاشتن، اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
اما متاسفانه یک ساحه تاریخی ما که در مرکز شهر قندوز است، بالای سال که بیشتر مورد غصب قرار می گیره و بیشتر مورد هجوم مردم قرار می گیره، آنچه که به ما برمیگرده ما پیشنهاد میکنیم به ولایت، به نیروی امنیتی ما اطلاع میدیم که فلان ساحه ما تحت غصب است. زمانی که ما ساحه تاریخی خود ایدس بودیم، در حقیقت هویت تاریخی خود ایدس داشتیم.
وی از غصب و تخریب بعضی از ساحات تپه بالای سار شهر کندز نیز خبر داد. افزود که هم اکنون در ساحه 70 متری این تپه غاصبین دوکاکین و منازل خودسر و تانگ تیر ساخته اند و حریم آن به منبع بزرگ از کثافات شهر مبدل شده است. اما سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی کندز، میگوید که اداره اطلاعات و فرهنگ تا کنون به صورت قاطعانه در این زمینه از آنان طلب کمک نشده است. حسینی بیان داشت که این مسئله نیاز به یک هماهنگی جدی دارد و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید هیئتی را تعیین کند تا هیئت مشترک از ساحات غصب شده و در حال تخریب دیدن نموده و تصمیم نهایی روی آن گرفته شود. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگویند که اگر مقامات ولایت و قماندانی امنیت در این زمینه با آنان همکاری نکنند، اکثریت ساحات باستانی و ساحات تاریخی را از دست خواهند داد. کندز از جمله ولایت کهن و باستانی بوده، در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاساکا، کهندش و کندز یاد شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جا گزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمود ها از جانب دولت ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهر نشینی، بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد، به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه ها شود. گهگاه شنیده می شود شیشه های موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمن های استادیوم ها تخریب شده، پایه های تلفن و برق خوش گونند. بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است. زباله دانی ها چپه شده و شکسته.